نشو بتونه در واقع اون رویه گذشته خودش رو دنبال بکنه، ممکنه یه خورده مقطعی افتی هم داشته باشه، قابل درک هستش، و دیگران هم همینطور محمد رهبری و نیما زاهدی هم به هر حال درگیری خاص خودشون رو داشتن، اما اینها همه شاید توی در واقع ظاهر یه نوع توجیه باشه. امیدواریم که اینا تاثیر روی زندگی ورزشی و حرفه‌ای ورزشکاران ما نگذاره و این چهار نفری که حالا فعلا حضور دارن در این موقعیت و این جایگاه بتونن موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. البته من اشاره کردم توی خبری هم که به اطلاع شما عزیزان رسوندم، گفتم که حالا فرزاد باهر هم حضور داشته، یعنی فقط محمد رهبری، علی پاکدامن و همینطور مجتبی آبدینی نیست، و امیدواریم که انشالله این نفرات بتونن عملکرد مطلوبی رو در حداقل بخش تیمی داشته باشن. میگم بازی ما مقابل کویت خیلی نتیجه قابل توجهی نبوده، 45-28 یه خورده میتونه نگران کننده باشه. در هر صورت شرایط ورزش شرایط همراه با حرکت هست، سیال متحرک هست، یک جا نمیمونه، تغییرات زیادی نباید باشه و بتونیم اون رو کنترلش بکنیم، مدیریت بکنیم این دست نتایج رو، تا انشالله روند موفقیت بچه ها هم حفظ بشود. خب خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. من یه خبر رو فقط تیترش رو خدمتون عرض کردم، بذارید متن خبر رو هم بگم که رقابت‌های صبر قهرمانی بانوان ایران برگزار شد. توی این رقابت‌ها که به میزبانی سالن شهید کلاهدوز تهران هفته گذشته برگزار شد، کیانا باقرزاده قهرمان کشور شد. ایشون با شکست همه رقبا بر قله صبر بانوان ایستاد. نجمه سازنچیان با قبول شکست برابر باقرزاده در دیدار نهایی نقره گرفت و توی این رقابت ها که 50 شمشیرباز برتر کشور هم حضور داشتند، فائزه رفیعی و حسنی ذبیحی صابریستای گیلانی هم مشترکاً سوم شدند. گفتگو میکنم همین الان با کیانا باقرزاده که روزهای بسیار خوبی رو در صبر داره تجربه میکنه، هرچند مدت هاست در تیم ملی شمشیربازی اصلی صبر ما هست و نتایجش هم نتایج درخشانی بوده و برای شما آرزوی موفقیت داریم. خانم باقرزاده سلام به شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
موفقیت های شما مربوط به امروز و حالا چند در واقع تورنمنت و رقابت اخیر نیست، شما تو مسابقات مختلف هم تونستید موقعیت بسیار خوبی رو در اصله ساب حفظ بکنید و مدت هاست که در تیم ملی بانوان اصله ساب هم حضور دارید. چطور بود این مسابقات؟ آیا از لحاظ کیفی نسبت به گذشته تغییری کرده بود؟
راستش ما همیشه توی اصله ساب تعداد شرکت کننده هامون توی مسابقه خیلی کمتر از 50 نفر بود. همیشه حدود 37-38 نفر شرکت کننده داشتیم. چند تا از بازیکنای جوانانمون الان توی اردوی آمادگی جوانانن برای قهرمانی نوجوانان آسیا. بچه ها الان همه خیلی دارن قوی کار میکنن، یعنی ما تو رده پایه واقعا بچه همون نسبت به سالای گذشته خیلی قوی تر دارن کار میکنن. یعنی غیر از 7-8 نفر اولی که سابقه عضویت تو تیم ملی بزرگ سالان دارن، 7-8 نفر بعد هم بازیکنان خیلی قوی هستن تو رده سنی جوان هم. کلا مسابقات سطحش نسبت به سالای گذشته خیلی بالاتر بود.
درسته.
من خودم از 11 داشتم بازی سنگین انجام میدادم. قبلا شاید مثلا تو 4 فقط رنگ مدال برامون خیلی سنگین بود، ولی این بار واقعا مسابقه ها سطحش خیلی بالاتر بود.
چند تا مسابقه دارید تا برسید به فینال؟
ما خب یه دور مسابقات مقدماتی داریم. من 6 بازی توی پولم، به اصطلاح ما به گروه های مقدماتیمون پول میگیم، 6 بازی اونجا انجام دادم که کلا یک ضربه خوردم. خوب. یعنی همه بازی هم بردم. توی 32 7 یعنی حدود 10 مسابقه دادم تا فینال بشم قهرمان بشم.
درود به شما. خب خانم باقرزاده مدت ها هست که تونسته خودش رو توی این شرایط بسیار مناسب حفظ بکنه و خب حالا پدر هم به عنوان رئیس فدراسیون قطعا یک سری شاید حالا هدایت ها و کمک ها هم انجام بده، اما حمایتی قطعا نباید اتفاق بیفته. اینجوری هست دیگه.
راستش من الان حدود 8 ساله که عضویت تیم ملی رو دارم، منتها رده سنی بزرگ سالم. از رده سنی نوجوانان من بازیکن تیم ملی شمشیربازی بودم. من و نظم سازنشان همتیمی عزیزم اولین دختره بودیم که بعد از انقلاب تونستیم برای شمشیربازی ایران مدال کسب کنیم توی آسیا. خب مسلما وقتی که خارج از ایران بتونی خودتو ثابت کنی دیگه این حرف و حدیث هم کنار گذاشته
میشه. کاملا درسته. بیدار نهاییتونم که با خانم سازنچیان بود، درسته؟
بله.
و رقیب دیرینه رو شکست دادید.
خب ما هر چهار نفر که الان حدود 3-4 ساله که فیکس تیم هستیم و بچه های دیگه هنوز نتونستن جایگزین ما بشن، خانم رفیعی، خانم بردوگر، خانم سازنچیان، توی این یکی دو سال گذشته خیلی همدیگر رو حمایت کردیم. واقعا مثل یه خانواده کنار هم تمرین کردیم. ما اولین دختره بودیم که جزو 8 تیم برتر آسیا قرار گرفتیم، اولین دختره بودیم که تونستیم مدال نقره زیر 23 سال آسیا رو کسب کنیم. ما برای اولین بار بازی آسیایی اعزام شدیم و بزرگترین شاهکاری که انجام دادیم بود که من و خانم رفیعی 6 ماه پیش توی قهرمانی جهان تونستیم به جمع 64 نفر برتر دنیا. یعنی خب میگم ما 4 نفر بالاخره رقیبای هم هستیم دیگه، یه موقع من میبرم یه موقع من میبازم. شرایط خوبی داریم الان هر 4 نفرمون.
خب سال 97 براتون چطور بود تا اینجای کار؟ آیا اون انتظاراتی که داشتید به دست اومد یا فکر میکنید که میتونست بهتر از اینا رقم بخوره برای بانوان سابریست؟
راستش سال 97 برای ما خیلی خوب بود. استارتش هم از قهرمانی آسیا خورد که نجم خانم تونستن بیان تو 8 نفر برتر آسیا و همینطور تیم تونستیم 6 آسیا باشیم. همچین چیزی ما در تاریخ شمشیربازی ایران برای بانوان نداشتیم. و اینکه خب همه چیز خیلی خوب بود، قهرمانی جهان هم عالی بود. واقعا فدراسیون خیلی حمایتمون کرد تو سال 97 با اینکه شرایط بالاخره اقتصادی هم خیلی مساعد نبود، ولی اعزامای ما قطع نشد، اردوامون قطع نشد، حمایتمون کردن. فقط ما بازی آسیایی بد شانسی آوردیم و اینکه تیم کره که همیشه تیم اول دنیاست بازیکناش توی مسابقه توی رده یعنی توی مسابقات انفرادیشون نتونستن خیلی خوب باشن و اینا تیم سوم شدن و ما چون تیم ششم بودیم به تیم کره خوردیم. شک نکنین ما به هر تیمی، نه اینکه چون به کره باختیم میگم، ما به هر تیمی غیر از کره میباختیم مطلقا نتیجه این نبود. یعنی خب بدشانسی که ما تو سال 97 آوردیم بود که تو بازی آسیایی به تیم کره خوردیم.
آره اینم کاملا درسته. در ادامه امسال که دیگه مسابقه نداری، تورنمنت بین المللی که دیگه ندارید؟
نه متاسفانه ما به خاطر شرایط مالی خیلی اعزاممون الان وضعیتش مشخص نیست.
سال آینده چی؟ احیانا مسابقات آسیایی یا جهانی داریم که
سال آینده؟ خب سال کسب سهمیه المپیکه. خب. مسلماً تمامی فدراسیون‌های ایران درگیر اعزام نفراتشون برای کسب سهمیه. امیدوارم که این روند برای فدراسیون ما هم ادامه داشته باشه.
شانسی رو قائل هستید برای دختران ایرانی که توی المپیک حضور داشته باشن؟
من یه توضیح کوچیک اگه اشکال نداره بدم راجع به سهمیه المپیک توی شمشیربازی. شمشیربازی مثل رشته‌های وزنی مبارزه‌ای نیست که مثلا 10 نفر توی وزن خاص دیگه نهایتا 12-13 نفر توی وزن خاص با هم رقابت داشته باشن. شما همین الان که داشتید راجع به آقایون صحبت میکردید دیدید که بهترین های ما الان تو 64 تای دنیا هم. یعنی شما 60 نفر 70 نفر اول دنیا همه قهرمان های قاره و قهرمان های جهان هم توی شمشیربازی، یعنی حدود 300 نفر توی مسابقه جهانی توی شمشیربازی شرکت میکنن. یا توی آسیا من نوعی برای اینکه تو جمع 8 نفر برتر آسیا قرار بگیرم یعنی 20 مبارزه از 8 صبح باید ببرم تا 4 بعد از ظهر پشت سر هم تا اینکه بتونم تو جمع 8 نفر برتر آسیا قرار بگیرم. شما به نکته خوبی اشاره کردین، گفتین ممکنه اون روز آدم نباشه، ما این رشته نیستیم که امروز یه مسابقه بدیم فردا یه مسابقه بدیم. بالاخره شرایط خیلی شرایط سختیه و اینکه چون اعزام ما قاعدتا کمتره، یعنی ما باید مسابقه رو واقعا غنیمت بشماریم و اینکه خب اگر مسابقه ها اعزام داشته باشن که خب بله شانس سهمیه کسب سهمیه هست، ولی در حال حاضر با شرایطی من میبینم شانس کسب سهمیه برای بانوان شانشوزی فقط از طریق زون آسیا هست.
درست.
یعنی از طریق رنکینگ جهانی یا رنکینگ تیمی نمیتونیم سهمیه کسب کنیم، اگر زون آسیا سال آینده بتونیم این کار انجام بدیم.
انشالله که حمایت بشه، امیدواریم که آقای باقرزاده واقعا این فکری برای بخش بانوان بکنه، حمایت بیشتر بکنن، چون مسائل مالی و مشکلاتی هم که در این زمینه وجود داره قابل درکه، اما استعدادهای بانوان ما، تیمی که این روزها داره خوب نتیجه میگیره و تونسته حداقل سال 97 رو با نتایج امیدوار کننده‌ای سپری بکنه تا به اینجا، انشالله در سال آینده با حمایت بیشتر هم زمینه برای موفقیتشون فراهم بشه. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت داریم و بازم بهتون تبریک میگیم این مدال ارزشمندی رو که تونستید به دست بیارید.
خیلی ممنونم از این که وقت برنامه‌تون رو به ما اختصاص دادید.
اختیار دارید، خدا نگهدارتون.
خدا.
اشاره کردیم به جام جهانی در لهستان و مسابقات تیمی و گفتیم که از این تیم انتظار بیشتر رو داریم. بحث انسجام تیمی در رشته شمشیربازی از درجه اهمیت بالایی برخورداره. همراه بشیم با آقای قاضی اسکر، ایشون به مبحث در واقع روانشناسی شمشیربازی و البته موضوعی که اشاره کردم یعنی انسجام تیمی اشاره کردم. بریم با هم بشنویم، بخش رو خدمتتون خواهیم گفت.
حضور محترم شنوندگان عزیز مجله شمشیربازی سلام و ظهر بخیر عرض میکنم. امروز قرار هست راجع به یک موضوع کلیدی در مورد شمشیربازی صحبت کنم، در مورد انسجام تیمی. انسجام تیمی در شمشیربازی به این معنا هست که یک تیم همدل و با تمام وجود برای رسیدن به یک هدف تیمی تلاش خودشون رو بکنن. انسجام و همبستگی تیمی زمانی حائز اهمیت میشه که ورزشکار شما در روز انفرادی نتایج خوبی رو کسب کرده و انتظارات کادر مربی و سرمربی تیم رو برآورده کرده و در صورتی که این ورزشکار در اختیار تیم نباشه انگیزه‌ای برای ادامه دادن نداره. موقعیت دیگه رو بیاین در نظر بگیریم، زمانی که تیم تحت شرایط پرفشار هست، تیم بازی عقب مونده داره، اینکه امتیازها رو واگذار کرده یک ورزشگاه و قرار هم ورزشکار دیگه‌ای بره اون امتیازات رو جبران بکنه، اگر ورزشکاری باشه که در اختیار تیم نباشه و اون انسجام تیمی در یک تیم وجود نداشته باشه، مسئولیت پذیری و سرسختی تیم تحت تاثیر قرار میگیره و عملکرد کاهش پیدا میکنه. اگر قرار باشه که ما انسجام تیمی و همبستگی تیمی رو در شمشیربازی تقویت بکنیم، یک مورد بسیار مهم رو باید در نظر بگیریم، اینکه علاوه بر داشتن اهداف انفرادی برای ورزشکارانمون هم اهداف تیمی داشته باشیم. هدف گزینی تیمی از طریق اینکه بالا میبره مسئولیت پذیری هر ورزشکار رو، تعهد به اون میده که تا آخرین لحظه تلاش بکنه و انگیزه اون رو در حد مطلوب نگه میداره، باعث میشه که انسجام تیمی و عملکرد ورزشکاران بالا بره و بهترین نتیجه دست پیدا بکنه. از اینکه به صحبت‌های این هفته هم توجه کردین از شما سپاسگزارم. قهرمان زندگی خودتون باشین. خدا یار و نگهدار.
خب توی خبرهای موضوعی رو من اشاره کردم و خیلی فقط تیتروار بهش اشاره شد، اون هم رقابت‌های قهرمانی فلوره بانوان کشورمون هم برگزار شد که توی این مسابقات در رده بانوان خانم سروناز مرتضوی از تهران عنوان قهرمانی رو به دست آورد. توی این رقابت‌ها که جمعه هفته گذشته به میزبانی سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد، بعد از مرتضوی مریم وهابی از خوزستان دوم شد و الهه قهرمانی از آذربایجان غربی تونست با نماینده تهران مشترکاً سکوی سوم رو از آن خودشون بکنن. این رقابت ها با برگزاری دیدارهای فلوری تیمی هم دنبال شد که توی این رقابت ها 37 فلوریست در سراسر کشور به میزبانی تهران حضور داشت. من توی ابتدای برنامه اشاره داشتم به یه خبری که به نظرم خبر بسیار قابل تأمل و البته بسیار خوبی هم برای شمشیربازی ما میتونه محسوب بشه، این که به در واقع همراهی کمیته های استعدادیابی و آموزش فدراسیون شمشیربازی یک دوره همسانسازی تربیت مربی داور و استعدادیاب برگزار شده. به همین دلیل گفتیم یه گفتگویی رو انجام بدیم با جناب دکتر مهدی شریعتی که ایشون رئیس کمیته آموزش فدراسیون شمشیربازی کشورمون هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه که دقایقی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر شریعتی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
جناب رفنده بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و یک سلام ویژه هم خدمت علاقمندان به شمشیربازی و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من داشتم نگاه میکردم به دروسی که در قالب همین دوره فشرده دو روزه به میزبانی تهران سعی شده آموزش داده بشه به مربیان، داوران و استعدادیاب‌های سراسر کشور. نشون میده که نگاه کاملا علمی هست، چیزی که تقریبا توی بسیاری از رشته‌ها خیلی جدی گرفته نشده و حداقل به این شکل با همکاری دو بخش از یک فدراسیون زمینش خیلی فراهم نبوده. توضیح میدید راجع به این دوره چی شد که اصلا تصمیم گرفتید این کار رو انجام بدید؟ ضرورتش رو کجا دیدید؟
خواهش میکنم جناب افند، واقعیت هم از زمانی که آقای دکتر باقرزاده ریاست محترم فدراسیون شمشیربازی به ما اعتماد کردن و بودن 3-4 ماه گذشته که ما در این فدراسیون شروع به کار کردیم، تصمیم بر این شد که در واقع یک نقشه راه، یک در واقع برنامه راهبردی رو داشته باشیم برای بحث استعدادیابی و آموزش شمشیربازی در کشور. خب شما خودتون مستثر هستید، ما در سه رشته فلوره و ساب، خب ما اگر ساب رو بگیریم و ما یک رشته پیش را در شمشیر بازی یه خوده در افه و فلوره شاید تا به امروز آنچنان که بایستی به این رشته ها توجهی نشده بود، که از 3 ماه پیش در واقع ما با یک همکاری که با کمیته استعدادیابی و با نظارت ریاست فدراسیون خود شخص جناب آقای وارده برای موضوع بود، ما چند تا اقدام رو در این حوزه انجام دادیم که اولینش در واقع معرفی درس شمشیربازی به عنوان یک درس اختیاری دو واحدی برای بچه های رشته کارشناسی تردکترینی بود در دانشگاه کشور. پله بعدی ما در واقع نشریه دیدبان، دو فصلنامه دیدبان شمشیربازی یا همون فنسینگ مانیتورینگ رو در واقع راه اندازی کردیم که انشالله اولین نسخهش رو اسفند ماه ما چاپ میکنیم و برای هیئت ها برای انشالله بقیه علاقمندان هم ارسال خواهیم کرد. در کنار این موضوع خب بانک اطلاعاتی جامعه خانواده شمشیربازی کشور رو داریم که برای مربیان، ورزشکاران، داوران و حتی مدرسان در رشته شمشیربازی ما انشاءالله یک بانک جامعی را تشکیل خواهیم داد که بتونه در واقع یک اثری ماندگار برای شمشیربازی باشه که انشاءالله نسل‌های بعد استفاده کنند و برای بازی‌های المپیک 2024 پاریس و برای سال‌های آینده انشاءالله مشابه بدینی‌ها، ادیه پاکدامن‌ها و قهرمانان مختلفی رو در رشته‌های مختلف به ویژه در بحث فلوره هم داشته باشه.
انشالله که همینطور باشه. براتون آرزو موفقیت داریم و فکر میکنم این کار ارزشمندیه. امیدواریم که زمینش فراهم بشه که حالا اگر دیگر بخشهایی هم به عنوان اجزای شمشیربازی ما محسوب میشن و میتونن ایفای نقش بکنن رو هم به شکلی در همین فرایند ازشون استفاده بشه یا بهشون موقعیت داده بشه برای اینکه با علم روز و دانشی که نیازمند کارشون هستن بیشتر از گذشته هم آشنا بشن. ممنونم آقای دکتر، اگه نکته‌ای هست صحبت پایانی شما باشه.
ما انشالله در تلاش هستیم که همین فرمایش شما در راستای تایید فرمایش شما ما یک تفاهم‌نامه را هم با معاونت سلامت وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم که انشاءالله بتونیم میگم بچه ها را از سن پایه به این رشته در واقع علاقمند کنیم و انشاءالله شمشیربازی هم بتونیم به عنوان یکی از دروس المپیاد در مدرسه در سالهای آینده در مدارس داشته باشیم.
انشاءالله ممنونم، با شما خداحافظی
میکنم.
همونطور که تا حدودی هم مقابل پیشبینی بود و بنده هم اشاره کردم، نتیجه‌ای که ما مقابل کویت گرفتیم در رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی لهستان در اصلاحی صبر میتونست این پیام رو برای ما داشته باشه که شاید اون آمادگی لازم رو بر بچه‌های تیم صبر ما هم مثل بخش انفرادی متاسفانه ندارن و توی مرحله یک هشتم نهایی هم ما رقابت رو 45-36 مقابل چین واگذار کردیم. چین به هر حال یکی از قدرت‌های شمشیربازی آسیا محسوب میشه و با نتایجی که در بخش انفرادی به دست اومده بود و نمایندگان ما واقعا خیلی ناامید کننده ظاهر شده بودن و نتیجه‌ای هم که در بخش تیمی مقابل کویت به دست آوردیم بودیم، میشد حد زد که احتمالاً مقابل چین هم دچار مشکل بشیم که این اتفاق افتاده. امیدواریم به هر حال شرایط برای شمشیربازی ما به خصوص در اصلاحی صبر که روش حساب کردیم، برای المپیکش برنامه‌ریزی کردیم و انتظار داریم بتونه با این استعدادها و نفراتی که ازش سراغ داریم موفق باشه، تغییر بکنه و بتونیم یه وضعیت بهتر رو هم شاهد باشیم. فقط این نکته رو اشاره بکنم که برای اینکه مشخص بشه ما توی این مسابقات چه جایگاهی رو به دست آوردیم، بین 9 تا 16 تیم صبر کشورمون بایستی با اوکراین دیدار بکنه. حالا منتظر خواهیم بود ببینیم که در این مسابقه هم چه نتیجه‌ای به دست میاد. و اما تو این قسمت از برنامه میخواییم بریم با یکی از نوابغ شمشیربازی جهان آشنا بشیم. بریم بخش رو بشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش و دوستداران برنامه مجله شمشیربازی، بنده امیر آقا محمدی با افتخار با معرفی یکی از نوابغ شمشیربازی جهان در خدمت شما هستم. خانم ماریا والنتینا واتزالی، شمشیرباز ایتالیایی، در 14 فوریه 1974 در شهر السی در استان انکونا در مارکه ایتالیا به دنیا آمد. او که از کودکی استعداد خود را در رشته شمشیربازی دیده بود، کار خود را از باشگاه فیامه ایتالیا آغاز نمود و توانست در اسلحه فلوره زیر نظر مربیان ملی همچون آندرا و سیپرسا به افتخارات زیادی دست پیدا کند. وی پر افتخار ترین بانوی شمشیربازی تاریخ جهان و از نوابق این رشته ورزشی محسوب می شود. او جزء 4 ورزشکار تاریخ است که در 5 دوره المپیک موفق به کسب مدال طلا شده است و 24 رومین ورزشکار پر افتخار تاریخ المپیک لقب بگیرد. وی تا کنون 6 مدال طلای المپیک، 16 مدال طلای قهرمانی جهان، 13 مدال طلای بازی‌های قهرمانی اروپا، 5 مدال طلای بازی‌های دانشگاه‌های جهان و 2 مدال طلای مسابقات مدیترانه شده است. او ابتدا در المپیک 1996 آتالانتا در بخش انفرادی نقره و در بخش تیمی به مدال طلا دست یافت. در المپیک 2000 سیدنی در هر دو بخش انفرادی و تیمی به مدال طلا رسید. در المپیک 2004 آتن در بخش انفرادی صاحب گردن آویز طلا شد. وی در المپیک 2008 پکن در بخش انفرادی طلا گرفت و در بخش تیمی صاحب مدال برنز شد و سرانجام در المپیک 2012 لندن در بخش تیمی طلا و در بخش انفرادی مدال برنز را کسب نمود. بدین ترتیب وی با کسب 6 مدال طلای المپیک، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز پر افتخارترین بانوی شمشیرباز و سومین شمشیرباز پر افتخار تاریخ المپیک است. وی با دومنیکو جولیانو، فوتبالیست ایتالیایی، ازدواج کرده است که حاصل ازدواجشان 2 فرزند پسر است. وی از سال 2013 عضو پارلمان ایتالیا شده بود. تا برنامه دیگر و معرفی ورزشکار دیگر، خدا نگهدار.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های محترم شبکه ورزش. امیدوارم مطالبی که در این برنامه تقدیمتون شد، گفتگوهایی که انجام شد، مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. برای شمشیر بازی کشورمون هم آرزوی موفقیت هرچه بیشتر داریم. ما به اسلحه های مختلف داریم میپردازیم، هر سه اسلحه رو تو برنامه به شکلی راجبه صحبت کردیم، گفتگوهایی رو هم انجام دادیم و امیدوار هستیم که انشالله در اسلحه ساب شاهد موفقیت های بیش از گذشته باشیم و شرایط هم شرایط هرچه بهتری باشه. براتون آرزوی موفقیت داریم و خدا نگهدارتون باشه.
کولاک شده،
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 01-222-777-18.
طرح پیش فروش ویژه ایران خودرو به مناسبت ایام مبارک دهه فجر از روز دوشنبه 15 بهمن ماه آغاز خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فروش اینترنتی به نشانی esale.ikco.ir و یا نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه نمایید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
قله های افتخار. برخی از دستاوردهای توسعه کلان ورزش. افزایش 50 برابری هیئت‌های ورزشی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، از نزدیک به 300 هیئت ورزشی به بیش از 15,000 هیئت، متناسب با افزایش فدراسیون‌ها و افزایش استان‌ها و شهرستان‌های کشور. رشد نجومی بودجه و اعتبارات ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان‌های عمومی غیر دولتی، دیگر وزارتخانه‌ها، باشگاه‌ها و فعالین بخش خصوصی. رشد حداقل 33 برابری بودجه ورزش. استناد قوانین بودجه سنواتی کشور در سال 1357 سهم ورزش از بودجه کل کشور حدود 0.3 بوده است که این اعتبار در سال 1396 به حدود 100 هزارم یعنی 100% بالغ گردیده است.